ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم، در مورد این که امروز از رهبر حزب اسلامی انجینیر گلبدین حکمتیار در ارگ ریاست جمهوری در کابل استقبال به عمل میآید، تهدیدها برای ژورنالیستان زن در افغانستان و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از نورالله شایان.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. منشی عمومی ناتو بار دیگر به حمایت دوامدار از افغانستان تاکید کرد. خبرنگار رادیو آزادی جایزه خبرنگار شجاع سال را کسب کرد و در نتیجه انفجار در یک معدن زغال سنگ در ایران حداقل 35 تن کشته شدند. تفصیل اخبار. منشی عمومی ناتو میگوید باید در مورد حضور آینده نیروهای متحدین در افغانستان تصمیم گرفته شود. ینس استولتنبرگ در نشست پارلمان اروپا روز چهارشنبه یک بار دیگر به حمایت دوامدار از افغانستان تاکید کرده و گفت آموزش، مشوره‌دهی و کمک با نیروهای افغان ادامه خواهد یافت.
ما باید در مورد حضور ما برای چند سال آینده در افغانستان تصمیم بگیریم. همچنان تصمیم باید گرفته شود که چگونه تلاش های ما را در مبارزه با تروریسم بیشتر سازیم.
منشی عمومی ناتو همچنان گفت که در ماه می یا جون امسال در مورد حضور و آینده نیروهای بین المللی در افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد. در حال حاضر بیش از 13,000 نیروی خارجی در افغانستان حضور دارند که 8,400 تن آنها را نظامیان آمریکایی تشکیل می دهند. خبرنگار رادیو آزادی جایزه خبرنگار شجاع سال را کسب کرد. این جایزه به محمد الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند داده شده است. این جایزه به نام شهید خبرنگار عبدالصمد روحانی هر سال از سوی پرس کلاب کابل به آن ده خبرنگاران داده می شود که در خط اول جنگ گزارش دهی می کنند. عزیز احمد تسل، مسئول پرس کلاب کابل، می گوید که از این طریق می خواهند آن ده خبرنگاران را تشویق کنند که در شرایط دشوار از مناطقشان گزارش می دهند. به شمار از خبرنگاران دیگر نیز از سوی پرس کلاب کابل به خاطر خدمات شایستهشان جایزه داده شد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با شمار از قماندانان برجسته این حزب به کابل رسیده است. حشمت الله ارشد، یکی از سخنگویان این حزب، به رادیو آزادی گفت که وی قرار است با شمار از مقامات عالی رتبه دولتی در ارگ دیدار گفتگو کند. به گفته وی، آقای حکمتیار بار دیگر روی پروسه صلح، دعوت طالبان مسلح به این پروسه، مسائل سیاسی و فعالیت‌های این حزب با مقامات دولتی گفتگو خواهد کرد.
حزب اسلامی افغانستان در حالی که تعداد زیادی از برجسته‌ترین قماندانان جهادی شان همراه میکنه وارد دروازه کابل شدند. ان شاء الله در دقایق بعدی امیر حزب اسلامی افغانستان وارد ارگ ریاست جمهوری میشود.
آقای ارشد میگوید که گلبدین حکمتیار قرار است فردا در غازی استادیوم کابل در جمع هوادارانش سخنرانی کند. امروز چهارمین روز پیهم شد که جنگ میان گروه داعش و طالبان مسلح در ولسوالی چپرهار ننگرهار ادامه دارد. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت این جنگ شمار زیاد از باشنده های محل را آواره ساخته است.
در نتیجه این درگیری ها 7 خانه از سوی داعش و طالبان مسلح با آتش کشیده شده است. 41 خانواده به جلال آباد آواره شدند و 200 خانواده دیگر در اطراف ولسوالی چپرهار بجا شدند.
بر اساس گزارش ها در این اواخر جنگ میان طالبان و داعش در چند منطقه افغانستان شدت یافته است. تا هنوز در مورد ارقام تلفات درگیری های ولسوالی چپرهار گزارش در دست نیست، اما مقام های ولایت ننگرهار میگویند ده ها تن از شورشیان طالبان و داعش در زد و خورد های مسلحانه کشته شدند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. رسانه های دولتی ایران خبر می دهند که در نتیجه انفجار در یک معدن زغال سنگ در شمال این کشور روز گذشته حداقل 35 تن کشته شدند. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا خبر داد که این انفجار در نتیجه لیک شدن گاز میتان صورت گرفته است. به خاطر اینکه انفجار در عمق معدن رخ داده است تا 12 ساعت بعد از حادثه 21 جسد از معدن خارج شده بودند. در وقت این انفجار در معدن زغال سنگ در ولایت گلستان ایران 80 معدنچی مشغول کار بودند. این معلوم نیست که قربانیان همه کارکنان معدن می باشند و یا عمله نجات هم شامل آنهاست. همزمان با این مقامات ایران تصدیق نمودند که 69 نفر دیگر در این حادثه مجروح شده و تلاش‌ها برای نجات ادامه دارد. بعضی کارکنان معدن در عمق 1800 متری معدن گیر ماندند و تا صبح امروز عمله نجات توانسته بود که به عمق 800 متری برسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز در قصر سفید با رهبر فلسطینیان محمود عباس ملاقات کرده و در مورد رسیدن به توافق صلح در شرق میانه اظهار امیدواری کرد. رئیس جمهور ترامپ گفت آنها می خواهند که بین اسرائیل و فلسطینی ها صلح ایجاد کنند.
I'm committed to working with Israel and the Palestinians.
من متعهد هستم که با اسرائیل و فلسطینی ها برای رسیدن به موافقت کار کنم، اما این موافقت نمیتواند توسط آمریکا و یا کشور دیگر تحمیل شود. فلسطینی ها و اسرائیل باید با هم کار کنند تا با موافقت برسند که در شعای آن مردم آنها در فضای صلح و آسایش زندگی کنند.
محمود عباس هم اظهار امید نموده، گفت او باور دارد که آنها می توانند این تلاش های خود را به پیروزی برسانند. عباس افزود رئیس جمهور ترامپ متعهد است که این پروسه را به ثمر برساند. گروه مخالف رژیم بشار اسد در سوریه می گوید در گفتگوهای صلح در آستانه پایتخت قزاقستان شرکت نمی کند. احمد رمضان سخنگوی ائتلاف ملی سوریه در یک بیانیه دیروز که مصادف با نخستین روز برگزاری این نشست بود گفت نماینده های ائتلاف به خاطر در نشست آستانه شرکت نمی کند که حکومت سوریه از بمباران دست نکشیده است. به گفته رمضان هیئت ائتلاف ملی سوریه در آستانه خواهد ماند تا در مورد تخطی ها از آتش بس گفتگو کند. در ماه دسامبر پارسال به میانجیگری روسیه، ایران و ترکیه آتش بس در سوریه اعلان شد. و وزیر خارجه آمریکا میگوید تقریبا هیچ گونه اعتماد در حال حاضر میان کشورش با روسیه وجود ندارد. ریکس تلرسن در یک نشست در مقر وزارت خارجه آمریکا گفت که امروز روسیه در مسائل مانند توافقنامه کنترل اسلحه و بحران اوکراین همکاری نمی کند.
Today there's almost no trust between us. Can we build some level of trust? We got a long list of things to work on.
اولویت بعدی ما ارتباط دوباره با روسیه است. واضحاً که ارتباط ها در مورد سوریه است، اما بعضی مسائل دیگر با روسیه داریم، زیرا شما از اروپا و وضعیت در اوکراین آگاه هستید.
وزیر خارجه آمریکا همچنان افزود که مبارزه کشورش با گروه داعش در عراق، سوریه و هر کشوری که افراد این گروه حضور داشته باشند ادامه خواهد یافت. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر از همراهیتان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:08 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار امروز وارد کابل شد. در مورد شمار نیروهای ناتو در افغانستان و جدول زمانی حضور آنها در این کشور تا یک ماه دیگر تصمیم گرفته خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان با یک هیئت عالی رتبه ترکمنستان ملاقات کرد. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف در مورد اطفال به نشر می‌رسد. پیش از آن صحبت مفصلی داریم در رابطه با تهدیدهایی که به ژورنالیستان زن در افغانستان وجود دارد. و در نهایت برنامه حقیقت چیست را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. منشی عمومی ناتو میگوید در مورد شمار نیروها و جدول زمانی حضور آنها در افغانستان تا یک ماه آینده تصمیم گرفته خواهد شد. یانس استولتنبرگ در نشست پارلمان اروپا در بروکسل روز چهارشنبه گفت تا هنوز در این مورد پیشنهاد دقیق نشده که ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان تغییر کند. پیش از این در برخی گزارش‌ها گفته شده بود که ایالات متحده شاید سالانه تا 23 میلیارد دلار به افغانستان در بخش‌های مختلف به شمول عرصه‌های نظامی کمک کند. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
ناتو یک بار دیگر به حمایت دوامدار از افغانستان تاکید کرده و میگوید آموزش، مشوره‌دهی و کمک با نیروهای افغان ادامه خواهد یافت. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، که روز چهارشنبه در نشست کمیته های پارلمان اروپا در بروکسل سخنرانی میکرد، همچنان افزود به زودی در مورد حضور و تعداد نیروهای ناتو در افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد. تا هنوز پیشنهاد دقیق در این مورد صورت نگرفته که ماموریت حمایت قاطع تغییر کند. تا هنوز این ماموریت با آموزش، همکاری و مشوره محدود است، نه به خاطر حضور در عملیات های نظامی. اما باید ما در مورد نیروها و جدول زمانی حضور ما در افغانستان در ماه های می یا جون تصامیم بگیریم. منشی عمومی ناتو همچنان حمله روز چهارشنبه در کابل را شدیداً نکوهش کرد. به گفته وی، با ماموریت حمایت قاطع ناتو که هدف آن آموزش، همکاری و مشوره دهی است، افغانها خواهند توانست تا با حملات شورشیان برخورد جدی کنند. در یک تحول دیگر، ناتو در یک خبرنامه گفته است که اعضای صندوق کمک به اردوی ملی افغانستان در مورد کمک ها در سالهای 2017 و 2018 میلادی بحث کردند و در نهایت به ادامه این کمک ها تعهد سپردند. پیش از این در برخی گزارش ها گفته شده بود که ایالات متحده برای کمک های خیلی بزرگ به افغانستان تصمیم می گیرد. روزنامه نیویورک پست اخیراً گزارش داد که شاید تا 23 میلیارد دلار با افغانستان برای عملی کردن چندین برنامه کمک شود. این برنامه ها علاوه بر حمایت از نیروهای امنیتی افغان، بخشای دیگر از جمله مبارزه با فساد اداری را در بر می گیرد. رکس تلرسن، وزیر خارجه امریکا، روز چهارشنبه در یک نشست در واشنگتن از این کمک ها و استراتژی تازه کشورش برای افغانستان چیز نگفت، اما افزود که مبارزه امریکا با داعش در سرتاسر جهان ادامه خواهد یافت. تلرسن در سخنرانی با کارمندان وزارت خارجه امریکا گفت که کشورش به حمایت از پروسه صلح و گفتگوها در افغانستان ادامه می دهد. این که ما چگونه پیشرفت ها را در پروسه صلح مشروع در افغانستان داشته باشیم چیز است که ما آن را دنبال می کنیم. باید گفت که فعالیت های شبکه های تروریستی باید کاملا محدود شود. در برخی گزارش ها آمده است که اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، شاید پیش از برگزاری نشست رهبران ناتو در بروکسل که به تاریخ 24 و 25 اپریل برگزار می شود، استراتژیش در مورد افغانستان را اعلان کند. در نتیجه این استراتژی، کمک های واشنگتن به افغانستان مشخص خواهد شد و شاید ناتو هم در نشست همین ماه حضور نظامیش در افغانستان را روشن سازد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، رهبر حزب اسلامی افغانستان گلبدین حکمتیار وارد کابل شده است و به زودی در ارگ ریاست جمهوری با مقامات حکومت افغانستان و همچنان رئیس جمهور ملاقات می کند و در ارگ مراسم برای استقبال او آماده شده است. در خط تلفن از کابل نورالله شایان را داریم. نورالله، حکمتیار به کجا رسیده و برنامهش چی است امروز؟
برز سلام به شما و شنوندای عزیز. کاروان مدرهای گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، با جمع از هوادارانش و شمار از قماندانان برجسته این حزب وارد کابل شده. در کابل پایتخت تدابیر امنیتی شدید گرفته شده به خاطر امنیت هرچی بیشتر آقای حکمتیار و کاروانش. هوادارانش هم در جاده ها دیده میشن، مدرهای زیاد در جاده ها دیده میشن که عکس آقای حکمتیار را نصب کردن. در جاده های شهر کابل هم عکس های از آقای حکمتیار و شمار از قماندانان این حزب نصب شده و گفته میشه که تا لحظات دیگر به ارگ ریاست جمهوری آقای حکمتیار برسه. خوب از این مورد صدای حشمت الله ارشد، یکی از سخنگویان این حزب، بشنویم.
حزب اسلامی افغانستان در حالی که تعداد زیادی از برجسته‌ترین قماندانان جهادی شان را میکنه وارد دروازه کابل شدند. ان شاء الله در دقایق بعدی امیر حزب اسلامی افغانستان وارد ارگ ریاست جمهوری میشوند و با مقامات عالی رتبه حکومت صحبت می داشته باشند.
بله، گفتنی است که مراسم ویژه به خاطر استقبال از آقای حکمتیار در ارگ ریاست جمهوری هم گرفته شده و چنان شما هم صحبت‌های آقای ارشد شنیدین که آقای حکمتیار در دیدارش با مقامات عالی رتبه دولتی روی مسائل پروسه صلح، دعوت طالبان مسلح به این پروسه، مسائل ملی کشور و همچنان فعالیت‌های این حزب و همکاری که با حکومت افغانستان کرده میتونن با مقامات دولتی افغانستان صحبت‌های خواهند داشت.
نورالله، موضوع قدم بعدی حکمتیار آیا کدام سخنرانی را مد نظر داره در کابل امروز و یا فردا؟
آنچه را ارگ ریاست جمهوری بر رسانه ها گفته، قرار است پس از چاشت امروز در یک نشست آقای حکمتیار با سران حکومت حضور پیدا بکنند و سخنرانی بکنند و آنچه را حشمت الله ارشد یکی از سخنگویان این حزب به ما گفته که قرار است فردا در غازی استادیوم شهر کابل در جمع هوادارانش آقای حکمتیار سخنرانی بکنه.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی نورالله شایان بود که در مورد آمدن گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان به کابل معلومات میداد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. یک هیئت حکومت ترکمنستان با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل دیدار کرد و نگرانیشان را از وضعیت امنیتی افغانستان شریک ساخت. رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با معاون صدراعظم و وزیر خارجه ترکمنستان اطمینان داد که وضعیت امنیتی افغانستان در حال بهبود است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
معاون صدراعظم و وزیر خارجه ترکمنستان در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی گفت که امنیت افغانستان آرزوی عشق‌آباد است. رشید مرادوف که اردو مقام ترکمنستان را به عهده دارد همچنان افزود، هر زمانی که ترکمنستان در مورد وضعیت نادرست افغانستان خبر را میشنود نگران میشود. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور اشرف غنی در این دیدار از بهبود وضعیت امنیتی افغانستان برای هیئت ترکمنستان اطمینان داد.
رئیس جمهور
برای این هیئت گفت که حکومت افغانستان در هماهنگی با ناتو و متحدین بین المللی پلان امنیتی 4 ساله را تهیه کرده که روی اهداف مشخص در 4 سال آینده کار میکند. در 4 سال شمار نیروهای خاص ما دوچند خواهد شد و توانایی عملیاتی نیروهای هوایی ما افزایش خواهد یافت. بنان اکثر مناطق ناامن در کنترل حکومت خواهد آمد. در نشست روز چهارشنبه در ارگ ریاست جمهوری در کنار امنیت روی 2 موضوع دیگر هم بحث شد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید رئیس جمهور افغانستان از پروژه تاپی یادآوری کرد و به مسئله گشایش بندر آقینه اشاره داشت. رئیس جمهور از آنها به خاطر پیشرفت‌ها در پروژه تاپی، گشایش بندر آقینه و ساختن خط ریل تا بندر تورغوندی سپاسگزاری کرد و اینها را از دلایل مهم همکاری‌های منطقه‌ای عنوان کرد. معاون صدراعظم ترکمنستان که در این حال وزیر خارجه آن کشور هم است، روی اهمیت پروژه تاپی سخن گفت و افزود با تکمیل شدن این پروژه همکاری‌های اقتصادی در سطح منطقه گسترش می‌یابد و امنیت هم برقرار خواهد شد. رادیو آزادی.
افغانستان هنوز هم مکان امن برای خبرنگاران و کارمندان زن در رسانه‌ها پنداشته نمی‌شود. این زنان با تهدیدها و مشکلات گسترده مواجهند. تعداد از آنان فرار کردند، اما ایده هم با وصف مشکلات به خبرنگاری ادامه میدهند. ژکفر احمدی و سحر لیوال در این گزارش مفصل به مشکلات عمده و جدی پرداختند که خبرنگاران زن در افغانستان با آن مواجهند.
پس او ورسته یو کلونو کې افغان چارواکو د نشئی توکو سره د مبارزې لاره د کوکنارو کار کلی کچا راټیټه کړی و.
بهارت صابر پس از 26 سال خبرنگاری حالا خبرنگاری نمی کند. او میگوید هنگام خبرنگاری در کابل چندین بار تهدید شده و پیام‌های زشت و زننده دریافت کرده است.
6-7 یا 8 پیام بود. 2-3 بار زنگ تلفنی بود که که با آدرس تلفن شما زنگ زدن و یک بارم آمدن پشت خانه بود. دقیقاً با یک مسئله اشاره شده بود که به آدرس شما نوشته بودن این مسئله را که خانم تو با کافرها کار میکنه و کار را میکنه که ایده اسلام جایز نبوده و متوجهش باش. و اگه تو نمیتونی به اصطلاح زن تا اسلام بسازی ما میتونیم این کار را بکنیم. فحش و حرفای بسیار زننده و اینا بود مبنی بر اینکه تو با کافرها میشه کار میکنی. مثلا زمانی که من به بی بی سی هم کار میکردم اتفاقی ما را دریافت داشته بودم چند بار. اما این زمان ذره شدیدتر بود.
خانم صابر میگوید این تهدیدهایی که دقیقاً نمیداند از سوی کی بود مجبورش ساخت که افغانستان را ترک کند. او با دو کودک کوچکش راهی جرمنی می شود و همسر و دو فرزند بزرگترش را در افغانستان تنها می گذارد. بهارت صابر در حالی که بغض سنگین گلویش را فرا گرفته بود گفت که چاره جز ترک افغانستان نداشت.
شاید مرگ منتظر ما هم بود. شاید نه که ما داریم شواهد در ایرا که آدم میتونه با او استناد بکنن. یا شاید همونطور که آمدن به پسر ما حمله کردن یک بار با چاقو زدن و یک بار دیگه پاشش گرفتن. شاید وضعیت بدتر از این میشد. شاید به مرگ یکی از اعضای خانواده ما میانجامید یا به مرگ خودم.
خانم صابر شاید خوششانس بوده که از این تهدیدها نجات یافته است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید از سال 2005 به این سو 8 زن که در رسانه ها کار می کردند کشته شدند. این وضعیت خبرنگاران زن و کارمندان زن در رسانه های افغانستان را به شدت مایوس ساخته است. نادیه زاهل 23 ساله 7 سال پیش کارش را در رسانه ها آغاز کرد. او که گوینده یک تلویزیون خصوصی در کابل است، محیط را ترسناک توصیف می کند.
بسیار از محیطم بسیار می ترسم. یعنی خودش برام یک تهدید است. یک بار تصمیم گرفتم که از رسانه ها باید برایم. حالا خود شما می بینین که وضعیت امنیتی هم بسیار خراب است و این امکان داره که روز شب که اگر مرا در بیرون ببینن شاید ما باعث ازی شوه که مرا بگن که دیگه تلویزیون نرو یا از خانه تا پایت نکش.
تقاضای نامشروع برخی از مقام های دولتی به گفته زاهل از خبرنگاران زن مشکل است که شرایط را برای آنان دشوار ساخته است.
در تمام ادارات دولتی یا خصوصی در تمامش این مسئله وجود داره. پیشنهادات وجود داره. یعنی از طرف بسیار مقامات است، از طرف بعض از اشخاص است که مثلا وقتی که میره ازش یک تقاضای نامشروع میشه. اینا ازش یک پیشنهاد میکنن، میگه بیا، اگر قبول کرد خوب، یعنی تیرم به هدف خورد. اگر قبول نکرد شاید یک انسان خوب باشه.
در ولایت غربی هرات نیز نگاه ها به خبرنگاران زن تقریبا مشابه به چیز است که نادیه به آن اشاره کرد. سمیه ولیزاده خبرنگار در هرات می گوید انتظار ندارد که آنان بد اخلاق پنداشته شوند.
اکثر خانم ها وقتی به فضای باز میرن دنبال مصاحبه، دنبال گزارش، کارهای صحوی انجام میدن، بعضی افراد هستن با دید متفاوت با یک خانم خبرنگار نگاه میکنن. وقتی فکر میکنن یک خانم در کار رسانه‌ای فعالیت داره، باز گزارشگر فعالیت میکنه، فکر میکنن که از لحاظ اخلاقی یک سری موارد رعایت نمیکنه، فکر میکنن روابط نامشروع داره.
خانم ولیزاده 7 سال پیش خبرنگاری را آغاز کرد. او روی برخورد جنسیتی و ایجاد موانعی از سوی خانواده ها برای کار خبرنگاران زن انگشت نیز می گذارد. به باور خانم ولیزاده این برخورد از فضای سنتی سرچشمه می گیرد.
سال گذشته ما یک خانم خبرنگار داشتیم که رشته خبرنگاری تمام کرده بود، ولی از طرف خانواده برایش اجازه داده نشد که فعالیت های خبرنگاری داشته باشه.
موانع و مشکلات در برابر کار خبرنگاران زن در افغانستان ابعاد متفاوت دارد. ماریا احمدی خبرنگار در ولایت ناآرام هلمند است، جایی که کار برای هیچ کس آسان نیست و بر اساس معلومات کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، حضور خبرنگاران زن به خاطر مسائل سنتی و امنیتی در آن بسیار کمرنگ است. خانم احمدی 34 ساله خبرنگار رادیو موسکا در شهر لشکرگاه که از 11 سال به این سو سرگرم اجرای وظیفه در رسانه هاست می گوید مجبور به خودسانسوری می شوند.
که برای یک مصاحبه که میخواین بریم حتما طرف مقابل صدایی که ثبت میشه در وقت ثبت کردن یا در وقت گفتن متوجه نمی باشن و بعد از اون میگن که اگر این صدا یا این قسم به این شکل باشه خب مکمل است، این معلوم دارد مرد سالار هستن و دور زن هم به اون میرسه. کوشش به این میشه که و مکمل او بنا میره که ما آماده بنش ساختیم، او را هیچ آماده نست، یعنی او را مکمل ما نکنیم.
حضور زنان در نظام یکی از نیازهای جدی جامعه است.
صدای مهناز موزون 25 ساله خبرنگار رادیو بیان شمال در بلخ را می شنیدید. او در تهیه چند مستند که از طریق رسانه های معتبر مانند الجزیره پخش شده سهم گرفته است. با گفته مهناز، سخنان زشت و رکیک افراد ظاهراً با سواد سخت اذیتشان می کند.
از همین فعالان مدنی که ما میبینیم که برنامه های میگیرن بر دادخواهی از حقوق زنان، حتی امینا خودشان حرف میزنن که فلانی دختر بیبی میخواد که در عرصه خبرنگاری پیشرفت کنه، در حالی که یک زن مونده پیشرفت کردن در بخش خبرنگاری، یا مثلا تو مون که یک ماهی که گرفته میری خبرنگاری کار خبرنگار انجام میدی، زن مون خبرنگار شدن، یعنی خیلی حرفای بد میزنن.
مهناز اما تصمیم گرفته که این همه را نادیده بگیرد.
حتی اگر من زخم بردارم و یایی که تهدید به مرگم شما، من نمیتونم پس بکشم پایم از خبرنگاری.
افزایش بی‌ثباتی و ناامنی‌ها در افغانستان به گفته رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران این کشور، تعداد زیاد خبرنگاران زن را مجبور به ترک وظایفشان ساخته است. نجیب شریفی در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر میگوید.
در کابل حتی وقتی که تهدید علیه رسانه ها در سال 2015 افزایش پیدا کرد، خصوصا بعد از اعلامی که طالبا صادر کردن، تلویزیون طلوع و تلویزیون یک تهدید کردن، ما شاهد سالایی بودیم که یک خانم ها وظیفه خود را ترک کرد. این شکل بعد در سال 2016 وقتی که تلویزیون طلوع مورد حمله قرار گرفت فرماندهش، به شکل ما شاهد یک تعداد خانم ها بودیم که وظیفه خود را از کابل هم ترک کردن.
آقای شریفی گفت دقیقا نمی دانند که چی تعداد خبرنگار زن وظایفشان را ترک کردند، اما او تخمین می زند که پس از 2014 بیش از 100 زن کار کردن در رسانه ها را کنار گذاشتند. آقای شریفی می گوید در برخی از ولایت ها خبرنگاران زن که بتوانند به صاحب بروند و گزارش تهیه کنند وجود ندارد.
مثلا میشه بگیم که در ولایت پکتیکا خبرنگار زن حضور نداره. ما ولایت لوگر داریم، به شکل ولایت مثلا سال در نورستان حضور ندارن، به شکل در کنر در لغمان حضور ندارن. باید یادآور شم که یک تعداد خانم های هستن که در رسانه با عنوان پروڈیوسر یا گوینده، این هم حضور از اینا هم خیلی کم حضور دارن، مگری که برن کار خبری را عملا بکنن و گزارش بسازن حضور ندارن.
500 خبرنگار زن در مرکز اطلاعات کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان ثبت هستند. به گفته این کمیته، از میان این 500 تن، 300 خبرنگار زن در پایتخت افغانستان و 200 تن آنان در دیگر ولایت‌ها کار می‌کنند. سازمان خبرنگاران بدون مرز می‌گوید از سال 2001 به این سو 13 کارمند زن رسانه‌ها و خبرنگاران زن در افغانستان کشته شدند. بر اساس معلومات صفحه اینترنت این سازمان، در میان این زنان 5 زن خارجی هم شامل بودند. به عنوان مثال می شود به کشته شدن شیما رضایی گوینده تلویزیون طلوع در سال 2005، شکیبا سانگه آماج گوینده تلویزیون شمشاد در سال 2007، زکیه زکی گوینده رادیوی صلح در پروان در سال 2007، پلوشت توخی خبرنگار رادیو بیان در سال 2014 و میشل لانگ خبرنگار کانادایی در سال 2009 اشاره کرد. به همین ترتیب مریم ابراهیمی، زینب میرزایی و مهری عزیزی که برای تلویزیون خصوصی طلوع کار می کردند در حمله پارسال در کابل جان دادند. در این حمله توسط یک بمبگذار انتحاری گروه طالبان بالای موتر کارمندان این تلویزیون، 4 کارمند دیگر طلوع کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس معلومات کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، اناهیتا فیضی گوینده تلویزیون ترقی در هرات در 2015 خودکشی کرده بود. اینها مانند بهارت صابر برای آماده شدن جهت خدمت در بخش اطلاع رسانی زحمات زیادی را متقبل شدند و مسیرهای طولانی را پیموده بودند، هدفی که به باور خانم صابر ترکش بسیار دردناک است.
به خاطر علاقه و محبتی که به کار خبرنگاری خود داشتم و دارم، حتی تا بسیاری مواقع فکر میکنم که من شاید نتونم هیچ کار دیگه بکنم جز خبرنگاری. اگر من دوباره نتونم به کار خود رجوع بکنم، شاید یک آدم عاطل و بیکار باشم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از نورالله شایان.
منشی عمومی ناتو میگوید باید در مورد حضور آینده نیروهای متحدین در افغانستان تصمیم گرفته شود. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با شمار از قماندانان برجسته این حزب به کابل رسید. خبرنگار رادیو آزادی جایزه خبرنگار شجای سال را کسب کرد. امروز چهارمین روز پیهم شد که جنگ میان گروه داعش و طالبان مسلح در ولسوالی چپرهار ننگرهار ادامه دارد. رسانه های دولتی ایران خبر میدند که در نتیجه انفجار در یک معدن زغال سنگ در شمال این کشور حداقل 35 تن کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز در قصر سفید با رهبر فلسطینیان محمود عباس ملاقات کرده و در مورد رسیدن به توافق صلح در شرق میانه اظهار امیدواری کرد. و گروه مخالف رژیم بشار اسد در سوریه میگوید در گفتگوهای صلح در آستانه پایتخت قزاقستان شرکت نمی کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را می شنوید که نورالله شایان میزبان آن است. اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف در مورد اطفال به نشر می رسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. مسرت دارم که باز هم نوبت به پخش برنامه شما رسیده و امیدوارم که از گزند حوادث روزگار در پناه خداوند متعال باشید و به همین امیدواری برنامه امروزی خود را آغاز می کنیم و موضوع برنامه ما مرض سینه بغل اطفال می باشد که با محترم محمد امین متخصص اطفال و همچنان کارمند دفتر یونسف در بخش اطفال گفت و شنود داریم. با ما باشید. در رابطه با سینه بغل بر ما بگوین که چیگونه یک مریضی می باشه؟
سینه بغل اصلا موب شدن ریه ها یا شش هستن. گفته می تانیم که التهاب شدن شش عبارت از سینه بغل می باشد که وقتی که مریض سینه بغل داشته باشه، شش هایش التهابی شده باشه، مریض تنفسش سریع میشه، زود تنفس نفس میکشه و علاوه از مریض میشه که تاو داشته باشه، میشه که خصوصا اطفال وقتی که ما میبینیم مشکل مواجه میشه که خورده بتانه، شیر خوردن میمانه، تاو میکنه، از خاطر التهابات شوش اینه میره سینه بغل میگه.
دیگه علایمش چی میباشه؟
وقتی که تنفس میکشه تیپل ده حالت سینه بغل میشه که بینیش تا وقت تنفس پریدن بینی باشه که تشان تیپل تاو میکنه. اکثر ده اطفال علایمش که از شیر خوردن ایلا میکنه و میشه که تیپل سوس شوه و یگان وقت اگه حالت سینه بغل بسیار زیاد شدید باشه، سینه وقتی که ما شما تنفس میکنیم میکشیم باید سینه بلند شوه، ده وقت سینه پرو میره، داخل میره و میشه که تیپل زبان تیپل سیاه شوه که ورسینوز میگه، اینمی کلی علائمش سینه بغل است که
دکتر صاحب چرا زیادتر اطفال مصابه سینه و بغل میشن؟
یک سوال بسیار زیاد خوب است که باید ما اشاره کنیم. سینه بغل در افغانستان و در کل دنیا خصوصا در ممالک غریب یک مشکلی بسیار جدی با اطفال است، خصوصا اطفالی که عمرش زیر 5 سال است. اگر ما شما ببینیم تقریبا در یک سال 1 میلیون طفل سینه بغل زندگی خود از دست میده که اکثر او در کشورهای غریب است که از ده کشورهای که زیاد این سینه بغل واقعی مش افغانستان هم از اون هستند. باز خصوصا وقتی که عمرش از 2 سال کم می باشه در عمر بسیار زیاد اطفال به سینه بغل مواجه میشه. اگر ببینیم تقریبا در هر یک ساعت 100 طفل سینه بغل میشوه. وجهش اکثر شما میفهمی که اطفال مقاومتش معافیت بدنش به او اندازه نمی باشه مثل که جوانه و کاهله است. از این خطر زیاد مساعد هستن بس خصوصا اطفالی که شیر مادر نگرفته باشه، مصاب به سوی تغذیه باشه، اطفالی که پر مثال واکسین نگرفته باشه، یا خصوصا اطفالی که باز مشکلات قلبی و مزمن روی داشته باشه. اینمی اطفال بسیار زیاد مساعد به سینه بغل هستند و در افغانستان یک مشکل بسیار جدی است. اگر ما بگویم اطفالی که از 5 سال کم زندگی خود از دست میده بسیار سبب کلانش که از سینه بغل است در افغانستان به توجه کنیم و سرشان بحث کنیم.
بله، یعنی مقامت وجود اطفال نسبت به بزرگسالا کمتر می باشن که زودتر مصاب به سینه بغل میشه.
بله، مقاومتشان کمتر می باشه و علاوه از این خود گفته نمیتونه وقتی که مشکل برشان پیدا میشه به سینه بغل مواجه میشه. دیم تاخیر می وقتی که پیش میشه که سینه بغل نباشه لیکن توجه صورت نمیگیره، یک مشکل عادی زکام و غیره می باشه بعد از اون به سینه بغل تبدیل میشه. از خاطر که گفته نمیتونه مقاومتشان کم از وجوهاتش است که
اسباب سینه بغل پس چی می باشه؟
اسباب سینه بغل ما طوری که در شروع گفتیم اصلا التهاب شوش یاری است. وجوهاتش میشه که مختلف باشه، پر مثال مواد کیمیایی و را چیز کده میتانه، میکروب ها وجوهات بسیار معمولشان است که میکروب ها باز میشه که ویروس ها باشه، میشه که باکتری ها باشه و بسیار نادرن میشه که پنگاس باشه. دو اطفالی که مقاومتش کم است کدام مریضی مزمن معافیتی داره. لیکن چیزی که بسیار زیاد مهم است در افغانستان و میکروب های باکتریایی هستند که اکثر اطفال معوب میکنه سینه بغل، باعث سینه بغل میشه و اکثر سبب مرگ و میر اطفال در افغانستان میشه.
دکتر صاحب شاید گپ شما هم شنیده باشین و دیده باشین، بعضی از خانواده ها هستن که تداوی خود سر میکنن زمانی که یک شخص سینه بغل میشن، یریشان میگن که امی تخته سینه تا چرب کنین، باز در سر از او پلاستیک بانن بپیچانین. تا چی اندازه ای تاثیرگذار است؟ آیا موثر است یا نی؟
بله، بسیار خوب یک نقطه اشاره کردی. اصلا وقتی که طفل سینه بغل میشه شما میفهمی که وظیفه شوش یاریایی است که هوا را بگیره و مو اکسیژن به خون و انسجه انتقال بده. از این خطر بسیار زیاد ضروری است وقتی که طفل سینه بغل میباشه در یک جای باید باشه که در اوجه جریان هوای پاک و آزاد باید وجود داشته باشه و با آسانی وقتی که با آسانی تنفس خود باید کشیده بتانه. مشکلات اکثر ما وقتی که در کلینیک خودم میبینیم مریضا میای، در وقتی که تپل سینه بغل است د یک مشکل جدی مواجه است و او تنفس خود خوب صحیح کشیده نمیتونه، نفس کشیده نمیتونه، بعضی مردم او را به تیکه ها بند میکنه که تپل دیگر هم در حالت خطرناک مواجه میکنه از خطری که تنفسش به مشکل مواجه میکنه، یا پر مثال پلاستیک سرشان بند میکنه، یا پر مثال اینمی وکس و واسلین میزنه. اینمی چیزایی هستن که به جای ازی که به تپل سود برسانه اصلا تپل به مشکلش زیادتر میکنه. از این خطر بسیار زیاد ضروری است که وقتی که تپل سینه بغل میشه پاوران پیش دکتر مراجعه شه و در خانه در یک جای باشه که در اوجه هوا و جریان هوا باید پاک آزاد وجود داشته باشه، از گرد و دود و غبار باید دور باشه، خصوصا از کسی که سیگارت میکشه از او باید دور باشه. اینمی چیزایی هستن که باید در نظر گرفته شود.
دکتر صاحب، پس سینه بغل هم میتونیم بگوییم که یک مرض سوری که از یک شخص به شخص دیگه انتقال میکنه؟ اگر ایره یک مرض سوری گفته میتونیم چگونه انتقال میکنه؟
بلکل، سینه بغل یک مرض سری است. وقتی که یک کس مصاب به سینه بغل باشه وقتی که او سرفه میکنه که تیمو سرفه پرازات بیرون میشه، از دانش و از بینیش پرازات بیرون میشه و این پرازات که از همون میکروبای را در داخل خود داره امو میکروبایی که باعث سینه بغل شده. وقتی کسی دیگه نزدیکشان اموی پرازات دوباره تنفس میکنه در اتاق پر مثال خورد باشه، جایی که تهویه خوب نمی باشه و کسی دیگه هم اموی پرازات تنفس میکنه، بسیار باسانی یا از یک کس به دیگه کس انتقال شده میتن. اکثرا از کاهلا بعد پال انتقال میکنه که سرپای خوب صحیح قوی داره و از وقتی که مریض میشه بعد پال خود انتقال میکنه، از تپل به تپل هم انتقال شده میتن. علاوه از اینکه از پر مثال وقتی ما شما امید دست شستن که است، وقتی که میکروبا باشه او را ما شما پر مثال در گلون جای بجای میشه، از او طریق باز میشه که بعدن سینه بغل چیز کنه. این طریقه انتقالش است که میشه که یک نفر به دیگر نفر او را انتقال بتنه و سرایت کنه.
راه های بیرون رفت از این مرض چی میباشه؟
بسیار زیاد مهم این است که علی بسیار چیزای ساده هستن و بسیار زیاد اهمیت داره. اگر او را ما شما توجه کنیم از سینه بغل و از امراض انتانی دیگر ما شما خود جلوگیری کرده میتانیم مطپال خدا. پر مثال دادن شیر است بادپال که 6 ماه اول باید صرف مادر شیر بده به تپل چیز دیگه نتا و بعد از 6 ماه باید غذای دیگه شروع شوه که تپل قوی تر باشه و مقابل میکروبا مقاومت داشته باشه. این می چیزی است که بسیار زیاد مهم است. علاوه از اینکه شستن دست ها با صابون بسیار یک چیزی مهم است که رول داره. چیزی که بسیار زیاد عمده و اساسی است و از خاطر او علی واقعیتش هم خوشبختانه بسیار زیاد ترافیک کم شدن است و واکسین است. د پروګرام واکسینی که د افغانستان تطبیق میشه ما دونه و مشخص واکسین از خطر سینه بغل داریم که یکیش نوموکوک واکسین است و دیگه ایس هیچ انفلوئنزا تایپ بی واکسین است. وقتی که تیپل به 6 هفته گی میرسه یک باری واکسینا را میگیره، باز د 10 هفته گی، باز د 14 هفته عمرش که میشه ای واکسینا را میگیره. ای واکسینا بسیار زیات مهم هستند که تیپل مقابل سینه بغل وقایه میکنه. علاوه از اگه ما شما فکر کنیم واکسین سیاسورپک هست، اون بسیار کمک میکنه که همو تپلی که سیاسورپا داشته باشه به سینه بغل باسانی باز معوب شده میتنه و خصوصا باز واکسین سرخکان که دونو ماه حکی میشه اطپالی که سرخکان او را میگیره به یک سینه بغل شدید مبتلا شده میتنه. از این خطر است که واکسین سرخکان، واکسین سیاسورپا و همی دو واکسینی که خصوص از خطر سینه بغل است و بسیار زیاد مهم است که ای را باید در نظر گرفته شود. تغذیه اطفال شد، شیر دادن به اطفال شد، دست شستن به صابون شد و اینمی مرگومیری که بسیار زیاد از خطر سینه بغل در افغانستان در کشور ما سیره به اندازه قابل ملاحظه کاهش بتیم.
در رابطه به تداوی سینه و بغل بر ما بگوین.
بسیار زیاد مهم است که اول سینه بغل ما شما شناسایی کنیم. در خانه یک خو ای است که تپل سرفه میکنه، پر مثال تایو خفیف شاید داشته باشه و سینه بغل نمی باشه، اکثر پر مثال زکام است یا طرق تنفسی بالاتر مبتلا یک مشکل می باشه، در صورت تپل صرف سرفه میکنه ریزش است تایو کم داره. و علی سینه بغل یک چیز بسیار مهم است که والدین باید او را زود تشخیص کنه و متوجه شوه. وقتی تپل پر مثال تنفس تیز می باشه، زود نفس میکشه، تایو بلند میکنه، سرفه میکنه، یعنی می قسم علایم وقتی والدین متوجه شوه که علایم سینه بغل است، تپل خود بعد زودتر به اجلترین فرصت به نزدیکترین کلینیک صحی باید انتقال کنه. یه بسیار زیاد ضرور است که به زودترین فرصت وقتی که میفهمیم که سینه بغل است، شک میکنیم که سینه بغل است، پیش دکتر بریم و تداویش رو شروع کنیم. اگه این کار ما شما بکنیم بسیار با آسانی سینه بغل تداوی کرده میتانیم و از خطرات بعدی و جدیتر شما و شما جلوگیری کرده میتانیم.
تشکر دکتر زید.
تشکر از شما.
خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده به امان خدا باشید.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آماده ایم کل تنظیم های زور است جبریز به زور آماده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدال است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
بارز سلام به شنوندگان عزیز رادیو آزادی. در این اواخر مردم شکایت های دارن از برخورد های دکانی شرکت برشنا مبنی به این که کسایی که قدرتمند هستن، زوردار هستن، اونا برق دارن و کسایی که مردم عام هستن از پرچوی ها شکایت دارن و همچنان از بلند بردن صرفی برق. در این بحث قدرت الله دلاوری رئیس عمومی اجرایوی در افغانستان برشنا شرکت با خود داریم. تشکر دلاور صاحب از این فرصت دادین. دلاور صاحب میخوایم از اینجا پرسان بکنم که پیشرفت های اخیر در قسمت برق رسانی در شرکت برشنا چی بوده؟
پیشرفت هایی که ما در سایه خدمات برق کردیم، البته ای که کوشش بسیار زیاد کردیم که از رایات تکنیکی و دیگه رایی که برق شکل درست ازش استفاده میشد امو کم شوه، ما در داخل خود شرکت چین در بخشای تکنیکی ماست و در دیگر بخشای ماست از سیستمای بسیار مدرن استفاده میکنیم و این بر ما کمک میکنه که ما هم تقسیم برق به شکل درستش بالای مردم برسانیم و اونجا عرضه کنیم. و از طرف دیگر مخصوصا اگر درباره رساندن برق به شهر کابل براتون بگویم، ما با مشکلات یا محدودیت های تکنیکی روبرو هستیم. ما برقی که از ممالک شمالی، همسایه شمالی افغانستان وارد میکنیم، همچون تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان، این برق صرف از طریق یک لاین به کابل آمده میتونه و او یک لاین است که ظرفیت اعظمی از او 300 مگاوات است. ما از 300 مگاوات بالاتر برق وارداتی را به کابل فعلا آورده نمیتونیم. در حالی که در اکثر موارد تقاضا در شهر کابل بالاتر از 500 و یا حتی در زمستان بالاتر از 600 مگاوات است. ما به خاطر از این که برق بتانیم که بر همه کسا برسانیم، اما اندازه که بر ما محدود است روی یک تقسیم اوقات منظم در جاهای مختلف ما ای را میرسانیم. مثلا اگر یک منطقه از شهر کابل امروز ما 9 ساعت برق بتیم، باز یک جای دیگر ما باید 6-7 ساعت پرچاو کنیم. باز یک نقص دوج تکنیکی هم هستن که باز کسایی که یک ذره زورمند هستن و اینا میرن مجبور میسازن امو مسئول برج برق که فیوز ایواز کنن. حتی ما دیدیم که ایواز که یک سیم نازکه که باید زود تو فیوز از بین بره، اینا چند دانه سیم رو جنداختن.
دلاوری صاحب، یعنی انوز هم شما زیر فشار زورمندا قرار دارین در قسمت تقسیم برق؟
این یک حقیقت است، ما نمیتونم که انکار کنم. ما و شما در محیط بدبختانه زندگی میکنیم که فشارها به اشکال مختلف است. اما به او شکل که ما بگویم که مرا من رئیس از یه اداره کس مجبور بسازه که یک کار کنم به او ادازه نیست، اما در پایین وقتی که سر با مردمای ما که در برجا کار میکنن یا فرزن در سبستیشن ها اینا کار میکنن هستن زورمندا و انواع مختلف اونا را مجبور میسازن کار بکنن که غیر مسلکی است.
ناامنی چقدر صدرای پیشرفت برق رسانی در افغانستان است؟
به حد زیاد. به طور مثال ما بر شما میال بگویم که ما یک ساحه 22 کیلومتر است در شمال که میخواییم که یک لاین از شبرغان بیاریم در مزار شریف در بلخ. 22 کیلومتر حتی خود قوای امنیتی ما از وزارت دفاع کجا مسئولیت دارن بر ما میگن که ما بر طویل مدت امیر نمیتونیم که تضمینش بر شما بکنیم. بسیار پروژه ماست که زیر تاثیر مشکلات امنیتی است، اما در بعض وقتها متاسفانه که بسیاری کسایی داریم که استفاده جستن از اینمی استفاده میکنن به نام از این که دشمنای وطنی کار میکنن، لاین قطع میکنن، میگن که ما در این منطقه نمیمانیم که شما لاین تیار کنین.
چرا مردم عام منظورتون است؟
مردم عام، مردمایی که در اونجا در خود منطقه فرضاً به یک شکل زوراوری دارن.
دلاری صاحب، گزارش هایی از ولایت هلمند، کندوز و ننگرهار بعض مناطق نشر شدن که گویا طالبان یا مخالفین مسلح از عواید برشنا شرکت استفاده میکنن. شما میپذیرین که طالبان عواید برشنا شرکت هم میگیرن به جیبشان میریزن؟
بله، در هلمند هم یه اتفاق افتیده، در یکی از مناطق در سایه ولایت کندوز هم یه اتفاق افتیده، چون که ما برق میرسانیم مردم بیچاره که اولی که زیر ظلم و ستم طالبان قرار دارن. ما برق اوجا روان میکنیم به امید از این که به زودترین فرصت اوجا امنیت تامین شوه و وطندارای ما هم و مسئولیت که دارن که پول برق خود بتن، اینا میاین حاضر میشن که پول برق خود بتن. اما تا او وقت که پرسنل برشنا نمیتنن که اوجا برن میترخانی کنن، برن فرزن بلا توضیح کنن، متاسفانه که مخالفین دولت که در اوجا کنترل دارن، اینا حتی ما شنیدیم که از خود یک کاغذ هم چاپ میکنن و میرن بل برق میگیرن پیسه را به مقاصد خود.
دلاره صاحب در چند ولایت با این مشکل روبرو هستین؟
فعلا تا جایی که بر ما معلومات است در یکی دو محلات است در هلمند و در قندوز.
بله، که پول برشنا یا پول مردم در جیب طالبان میره به نحوه کمک مالی از طرف شما نمیشه به طالبان؟
خواهگه ما برق قطع کنیم گفتم نموجا یک کلینیک است، فرضا نموجا یک مسجد است، نموجا مردم هاییست که هستن بدون از اینکه اونا هیچ در اینجا مقصر باشن، ای ما چطور رو قطع کنیم؟ و دیگه ای که بسیاری وقتا فرضا سه قریه پشت پشت میباشه، دو قریه از او که به ما از یک مسیر برق میگیرن، یک قریه که در ما بین است فرزن زیر کنترل دولت نمی باشه. اگر ما برق قطع کنیم باید امی قطع سر عرصه قریه قطع کنیم.
دلور چپ، در گذشته ها انتقادات از برشنا شرکتی بود که در بعض مناطق به خاطر تامین امنیتشان با طالبان یا دیگه گروه ها معامله گری میکنن، ای را شما میپذیرین یا رد میکنین؟
من ای را شدیداً رد میکنم. هیچ وقت هیچ مامور برشنا شرکت نه صلاحیت داره نه ای در طور یک معامله داری ها اشتراک کرده، قطعا غلط است.
بله، در قسمت مقروزین جناب دلاوری صاحب، شما هم قبلا یک لیست از نهادهای دولتی، مقامهای دولتی و زورگویا نشر کردین، اما تا حالا آنچه گزارش های اخیر که در اختیار رسانه ها قرار داشتن نتانستین که تمامی پولایتان جمع‌آوری بکنین و پیشتر هم شما گفتین که نوز هم 7 میلیارد افغانی اونا قرضدار هستن. آیا میپذیرین ناتوانیتان در برابر زورمندا و اون مقاماتی که پول شما رو نمیدن؟
ما از چیزایی که بر با امکان پذیر است استفاده میکنیم. ما مثلا قسم خودتان رو تایید کردین بارها، اسامی مقروزین خود از طریق رسانه ها ما به نشر سپردیم. داد و ستد ما در جریان است. ای که متاسفانه ما نتونستیم که از 7 میلیاردی را پایان بیاریم، این معنای زیر نداره که ما هیچ پیسه خود نمیگیریم.
اما ضعف در کجاست که پول هنوز هم جمع آوری نشده؟
ای باید ما راهی قانونیش استفاده کنیم و او راه قانونی از طرف مراجع عدلی و قانونی باید پیگیری شود. وقتی که از ما کسی قرضدار می باشه، ما حق داریم کلاین شهر قطع کنیم و شما می تونین که برین در شهر کابل معلومات جذب کنین که ما هر هفته بعدها لاینا را قطع می کنیم.
جنرال دوستم کریم خلیلی، محمد محقق هم شامل لیست مقروزینتون بود، آیا از اونا را قطع کردین؟
جنرال دوستم با شما ما همین لحظه طلباتشان که است با اداره امور در تماس شدیم و اونا بعض ادعایی دارن که میگن که بعض از خانهایشان که هستی برای مقاصد کارهای دولتی استفاده شده، از او خاطر میگه که باید دولت پولی شده. و استاد خلیلی و استاد محقق اینا طلبات خود خلاص کردن.
در قسمت نگرانی های مردم جناب دلاوری صاحب، مردم این نگرانی را دارن که در قسمت صرفی برق و بلهایی که برشان میه قیمت بسیار هنگفت در بلها میه، در حالی که در گذشته پیش از یک پروسه دیجیتالی شوه قیمت ها نازل بود. این مشکل در کجا هست و چرا هست؟
ایره اصلا درست نیست و عادلانه هم نیست که اگر مردم ادعا کنه که شاید برشنا بناحق سر زینا بلای زیاد حساب میکنن. برق هر قدر که مصرف شوه، ای از امو طریق میترهایی که هست او در میتر ثبت میشه و نظر به مو ارزشی که یا قیمتی که بر تعرفه داریم او سنجش میشه. یک چیز باید ما شما قبول کنیم که در حالی که وضع حال ما میگیم وضع اقتصادی در مملکت خراب است، اینا هست، اما سطح زندگی مردم به مقایسه فرزن 10 سال پیش یا 20 سال پیش بسیار زیاد بالا رفته. شما در هر خانه برین آل یخچال داره مردم، در هر خانه که شما برین ماشین رخشویی دارن، بیلرای برقی دارن، کلگی اینمیره مصرف خود فکر نمیکنن. اگر که کلگی از همشهریای ما می خود مصارف خود ببینن در صرفه‌جویی با ما کمک کنن، نه تنها ای که بل برق خودشان پایان میاد بلکه بر ما برق زیادتر میمونه که ما به دوستا و به همشهریای خود زیادتر تقسیم کنیم.
قسمی که قبلا هم گفتم مردم از بلند بودن صرفه برق نگرانی دارن، آیا در نظر است پلان است که قیمت برق پایین بیاد؟
بهتر است که شرکت برق یک شرکت محدود المسئولیت، یک شرکتی که از دولت سبسیدی نمیشه، یعنی کمک مالی بر شرکت به اون شکل که دیگرها شاید تصور کنه نمیشه. هر وقت که توانایی حکومت به خیر به شکلی باشه که حکومت اگر بتانه که با مردم همکاری کنه و به شکل سبسیدی و تعرفه رو پایان بیاره، ما البته میکنیم. در غیر از او مثل هر شرکت دیگه ما باید که برای خدمات خود باید از خود فعالیت‌های خود ما باید یک عایدی داشته باشیم که تعرفه ما اصلا نمیگه. پس
در قسمت فساد اداری انتقادا بری هست که هنوز هم فساد اداری در شرکت برشنا هست و به خصوص سکتور خصوصی و تاجرا بیشتر انتقادشانی هست. شما میپذیرین که هنوز هم فساد اداری در شرکت برشنا هست؟
ما از روزی که آمدیم در شرکت برشنا تعهد ما می بوده که ما بر علیه فساد مبارزه می کنم و این کارم کردیم. تا جایی که امکان پذیر است ما فساد بسیار زیاد پایان آوردیم. اول شما می تونین که امیال از هر رای مختلف است که خودتان پیدا کنین، در کادر رهبری شرکت این بیخی از بین رفته، اما در پایین تر از مثلا ما در برج برق داریم، در دیگه جایا داریم، در وقت تقسیم میتر یا دیگه ای امکانات است. اما ما از همه هموطنان خود ایره خواهش کردیم که بحث خدمتگارشان دروازه ما باز است.
اما جناب دلاوری صاحب، رسیدن مردم تا دفتر شما خیلی مشکل است.
والا تا جایی که از خونه میبینین، یک اگر موضوع امنیت نباشه که مجبور هستن در اداره شما برین، باید کس از شما تلاشی کنه. در غیر از او دروازه ما پیش کلگی باز است.
دلاوری صاحب، به عنوان پرسش آخر بسیار کوتاه بفرمایین، کسایی که در پارک‌های صنعتی فابریکه دار هستند، این انتقاد به شما متوجه می‌سازند که یک امر برج برق به $5,000 خریداری می‌کنند. آیا شما می‌پذیرین که یک امر شما به $5,000 خرید و فروش میشه در حالی که شما هم خبر نیستین؟
اما کسی که ادعا می‌کنه که یک امر $5,000 ارزش داره، لطفاً امو شامت از زیر پیدا کنه که بیای برام بگه. چرا نمیان یک نفر حاضر نمیشن کمی یک مفسده که اینا میگن که $5,000 تقاضا میکنه، چرا هم کاری نمیکنن با ما که تا ما میره به دست قانون بتیم؟
با تشکر از شما شنوندای عزیز، شما صحبت های قدرت الله دلاوری رئیس عمومی اجرایی در افغانستان برشنا شرکت در قسمت مبارزه با فساد اداری شنیدید و همچنان اینا خواستار همکاری جدی مردم در این قسمت شدند. آقای دلاوری هم در جریان صحبت هایشان گفت که اگر دولت با اینا همکاری مالی داشته باشند، اینا میتونن قیمت صرفی برق نازل بکنند. تا برنامه دیگر، الله یار نگهدار شما.
خانم چی نخوانم، چی بگویم سخنت شد که زهر است به کامم، وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیز غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بد ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و برجاست که دایم دفقانم. یاد آن روز گرامی که قفس را بشکافم، سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم. همه ناکامی و